کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
سال 1357، چند ماه قبل از پیروزی، امام خمینی در پاریس صحبت از جمهوری اسلامی داشتند. حکومتی که می‌خواست تفاوت آشکاری با نظام پادشاهی داشته باشد و دو وجه اسلامیت و مردمی بودن آن پررنگ باشد.
اعتراف با جبهه خاصی نداریم. استقلال مملکت و آزادی همه‌جانبه و جمهوری اسلامی، هر کس با اینها موافقت کند، این از گروه ما و از ملت است.
بعد از اون که امام خمینی به تهران آمدن و انقلاب پیروز شد، بحث ها درباره حکومت مطلوب هم بیشتر شد.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
صحبت از حکومت جدید بود که تلفیقی از نظر مردم و حکم دین و ترکیبی از دموکراسی و دین بود. آیت الله مطهری.
وقتی که اصول را واضح و شارع با اون دید و چیز بینی خودش اون چنون وضع کند که به تعبیر قرآن این صراط مستقیم را نشون بدهد، اون وقت اجتهاد است که نقش خودش را ایفا می کند. اجتهاد این است که حقی بدون اون که از اون اصول منحرف بشود، مسائل جزئی متغیر و مختلف و متفاوت زمان را با توجه به اون اصول بررسی می کنند و احیانا تغییر می کنند، اونها خود به خود تغییر می کنند. یعنی اصول وقتی که ثابت بود، فروع خود به خود تغییر می کنند.
تازه آغاز بحث‌های نظری و عملی درباره حکومتی بود که می‌خواست مردمی ترین حکومت مذهبی تاریخ باشد و ریشه‌های فکری را از تاریخ اسلام بگیرد. دکتر دامغانی، کارشناس مسائل سیاسی، توضیح می‌دهد.
یکی از مسائلی که در واقع همواره مورد تأکید ادیان الهی مخصوصاً دین اسلام بوده، در واقع این که می‌تواند مذهب و دین یک عامل حرکت اجتماعی و تحرک اجتماعی در همه جوامع باشه و این رو در واقع در همون رسالت انبیا میبینیم. در حقیقت بعضی مواقع از سوی بعضی از افرادی که اعتقادی به مسائل دینی ندارن و در واقع سکولارهای جامعه در واقع خودشون قلمداد میکنن، اینها یک نگاه ابترگونه ای نسبت به مذهب داشتن و در واقع مذهب رو از حیز انتفاع در مسائل اجتماعی در واقع تبلیغ میکردن و اونها رو به نوعی میگفتن موفق در انجام این کار نخواهند شد. اما در حقیقت دین اسلام یکی از ادیان مترقی است که از ابتدای حضور رسول گرامی اسلام و نار رئیس حکومت و همینطور حضور ائمه اطهار بنمان امامان شیعه و در عصر غیبت در واقع نشون داد که مردم می توانند با تبعیت از مذهب دین به نوعی در همه فعالیت های اجتماعی و سیاسی حضور فعال داشته باشند. ما در قرآن کریم سوره ای داریم به نام سوره شورا که در واقع نشون دهنده حضور مردم در همه تصمیم گیری های اجتماعی است، البته با همون نگاه حقوقی و دینی و اعتقاداتی که ما در واقع ازش برخوردار هستیم.
همه می‌خواستند بدانند در پس اندیشه امام خمینی چه می‌گذرد. ایشان چه نوع رابطه‌ای بین مردم و دین قائل است و اصولاً این الگو چرا باید در ایران اجرا شود؟
چند روز دیگر که رفراندوم می‌شود، همه ما به حکومت اسلامی یعنی به جمهوری اسلامی رأی بدیم. من خودم رأیم جمهوری اسلامی است و از همه آقایون تقاضا دارم که همین رأی را بدن. البته همه مختارن، هر رأی را میخوان بدن، لیکن تقاضای من از ملت این است که همین رأی را بدن و من امیدوارم که با وحدت کلمه شما برادرها و با اینکه قصدتون را برای اسلام خالص کنید پیشرفت خواهید کرد.
ولی امام خمینی از همان ابتدا با دو گروه افراطی و تفریطی روبرو بود که نظریه ایشان یعنی جمهوری اسلامی را به چالش می کشیدند. یک جریان از درون مذهب بود که می گفت نباید به رأی مردم اصالت داد و همه چیز بر طبق نظر علمای دین باید پیش برود، که این نظریه به جای جمهوری اسلامی حکومت اسلامی را تبلیغ می کرد. امام این دیدگاه را نمی پسندیدند.
اون وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است و بسیار ضرر به ما زدند و ما بسیار ضرر خوردیم و آنها هم بسیار نفع بردند. این مطلب شکست خورد. حالا میگن که سیاست حق مجتهدینه، یعنی در امور سیاسی در ایران 500 نفر دخالت کنن، باقیشون برن سراغ کارشون، یعنی مردم برن سراغ کارشون، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشن و چند نفر پیرمرد مولا بیان دخالت بکنن. این از اون توطئه سابق بدتر است برای ایران، برای اینکه اون یه عده از علما را کنار میگذاشت، منتهی به واسطه اونام یه قشر زیادی کنار گذاشته میشن، این تمام ملت را میخواد کنار بگذاره. یعنی نه اینکه این میخواد مجتهد را داخل کند، این میخواد مجتهد را با دست همین ملت از بین ببره، که اگر چنانچه افرادی هستند که شیطنت دارن میکنن، اینها را باید توجه کنند که گور اینها را نخورند. خودشون دخالت در امور یه امری که سرنوشت آحاد ملت در دست اوست، وظیفه آحاد ملت است که درش دخالت کند، مربوط به یک قشری دونه قشری نیست، همه باید در این دخالت بکنند.
نظریه دومی هم بود که با جمهوری اسلامی مخالف بود و آن سکولارها بودند. این اندیشه اصولا دین را مخالف دموکراسی می‌بیند و عبارتی مانند مردم سالاری دینی را دچار تناقض می‌بیند. این جریان لیبرال هنوز هم فعال است و در رسانه‌های بیگانه و جریان نفوذی داخل حضور دارد.
ایران با حکومت دینی چنانچه ادامه یابد به کجا خواهد رسید؟ ادامه راه ایران و مردمان ایران و نسل‌های آینده را به کجا خواهد؟
سالاری دینی رو شما شکست خورده میدونید قبل از اینکه به اون چیز دیگه؟
من فکر میکنم که بیهوده ترین کلامی که من شنیدم تو عمرم همین داستان مردم سالاری دینی. ما مردم سالاری دینی نداریم، ما مردم سالاری داریم. مردم سالاری دینی یا مردم سالاری با هر پسفندی، یعنی تبعیض، یعنی در حقیقت امتیاز ویژه دادن به یک گروه یا طبقه اجتماعی. این چیزی نیست که ما در حقیقت برای ایران آینده میخواییم.
یا مردم سالاری دینی هست، این یکی از خونساترین بیخاصیتترین عباراتی است که اینها خلق کردن در عالم علوم سیاسی. در حقوق بین الملل یا حقوق عمومی هرگز چنین عبارتی به نام مردم سالاری دینی و یا دموکراسی دینی وجود نداره.
البته یک جلوه این جنجال‌های رسانه‌ای آن است که بگوید دین در زندگی امروز بشر کارآمد نیست. مسئله‌ای که شاید در غرب خریدار داشته باشد، اما در جهان اسلام هنوز دین بهترین انگیزش اجتماعی سیاسی است. رسانه‌های غربی کار خودشان را می‌کنند.
چگونه حکومت ایران با وجود پایین بودن شاخص دموکراسی بر اساس معیارهای جهانی مدعیه که یک دموکراسی دینی داره؟
بله، خب این مسئله دموکراسی دینی مقوله است که چنین مفهومی نه اصالت دارد، نه لازم مذهبی اصالت داره، نه در علوم سیاسی جایی داره، نه کارآمدی داره. به زودی تشت رسوایی اینها هم از بام افتاد.
در ابتدای انقلاب این جریان سکولار بیشترین تمرکز خود را روی اصل 110 قانون اساسی گذاشت. این جریان که ظاهراً جمهوری را میپسندید اما اسلامی را نه، اصل ولایت فقیه را دیکتاتوری معرفی میکرد. امام شخصاً پاسخ گفتند.
اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه‌های اسلام گمان میکنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد این اسباب دیکتاتوری میشود، در صورتی که ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را میگیره. اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری میشه. اون فقیهی که برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است، اون است که میخواد این دیکتاتوری ها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاره.
در سال 1358 اصل ولایت فقیه در قانون اساسی به صراحت ذکر شد و الگوی متفاوتی از حکومت در قالب جمهوری اسلامی شکل گرفت. دکتر دامغانی، کارشناس مسائل سیاسی:
خوشبختانه در عصر غیبت این حرکت ارزنده حضرت امام رحمت الله علیه که بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند با یه نگاه دکترینی به عنوان ولایت فقیه از مردم به عنوان یک عناصر اصلی و در واقع به تعبیر رهبر معظم انقلاب خودباوری که حضرت امام نسبت به مردم داشت، یعنی مردم باوری که حضرت امام داشتند، توانستند یک انقلاب شکوهمندی رو با کمک همین مردم، البته با طبیعت محض از مسائل در واقع دینی و اعتقادی مردم، این حرکت بزرگ رو در جامعه ایران انجام بدن و یک انقلاب شکوهمند رو بعد از 2500 سال یک حکومت شاهنشاهی رو در واقع تبدیل بکنن به یک حکومت مردم سالار. و این رو ما در واقع با یک نگاه بسیار جالب توی مسائل انقلاب می‌بینیم که مردم به عنوان مردم سالاری با اون حضوری که برای جمهوری اسلامی داشتن در مسئله انتخابات رفراندوم جمهوری اسلامی و نگاهی که حضرت امام به حضور مردم داشتن، دقیقا همون نگاهی است که ما مقبولیت یک جامعه رو، یک حکومت رو به حضور مردم تلقی میکنیم. این در عصر غیبت حضرت امام در واقع به عینه تبدیل کردن به یک نگاه بسیار ارزشمند. پس در حقیقت این فضایی که در واقع در اصل تبلیغات مسمومی که سکولارها در طول سالیان سال بر علیه مذهب ایجاد کرده بودن و مذهب رو به عنوان یک افیون ملت ها قلمداد می کردند، این انقلاب شکوهمند نشان داد که نه تنها مذهب افیون نیست بلکه محرک همه اجتماعات می تواند باشد و تصمیمات جامعه به دست خود مردم سپرده بشه. این در این نگاه مردم سالاری است که انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به تمام دنیا نشان داد.
سپهر اندیشه سیاسی امام خمینی نه تهجری که مردم را به حاشیه میراند پذیرفته شده است و نه روشنفکری که دین را عامل رکود میداند قبول شده است. امام مردم را اصل حکومت میدانست که دین خدا را پیاده میکنند. به همین دلیل رأی مردم مانند میزان تشخیص خوب و بد است.
الان ما در مشکل حفظ نظام جمهوری اسلامی هستیم، یعنی اون مرحله اول که پیروزی ابتدایی بود گذشت و پیروز شدید بحمدالله، لکن بقای این پیروزی و بقای این دست آورده هایی که شما به دستتون آمد امروز مشکل تر از خود اون پیروزی است که به دستتون آمد، نگهداریش مشکل است. باید همه کوشش کنید که این چیزی که به دست آوردید نگه دارید، این ارزان به دست شما نیامده است، بسیار سنگین به دست شما آمده است و کم چیزی هم نیست که به دست شما آمده است.
جمهوری اسلامی با وجود مبانی قوی دینی ولی قالب جدیدی از حکمرانی بود و هنوز برای عده زیادی ناشناخته. بنابراین ضرورت داشت مبانی بیشتر توضیح داده شود. آیت الله بهشتی در نماز جمعه تهران با مردم صحبت کرد.
این فقیه خودشو بر مردم تحمیل میکنه، یعنی به مردم میگن شما باید این فقیه را به رهبری بپذیرید، میخواد دلتون بخواد میخواد نخواد. نه، در قانون اساسی پیش بینی شد که این فقیه را باید مردم بپذیرند، فقیهی که اکثریت قاطع ملت او را به رهبری پذیرفته باشد، این می شود رهبر. یک چنین رهبر می شند در مقام رهبری امت.
40 سال گذشته دو طیف مخالفان جمهوری اسلامی یعنی متحجران و روشنفکران بیدین همچنان به نقد ما پرداختند و منتظر بودند تا نظریه جمهوری اسلامی امام خمینی ناکارآمد شود و دین و عقل به چالش کشیده شوند. در این سالها هر انتخاباتی بهانه‌ای بوده تا آنها وجه مردمی را نشانه برمند.
تحریم انتخابات یا مشارکت در آن موضوعی که این روزها مورد بحث بسیاری از ایرانیان است.
13 دور انتخابات ریاست جمهوری ایران در 28 خرداد 1400 در حالی برگزار می شود که بسیاری در داخل و خارج از ایران خواستار تحریم این انتخابات هستند.
اصل اساسی که برش تفاهم دارن علارغم همه اختلافاتی که دارن برای یک اصل اساسی تفاهم دارن و کارهاشون بر همون مبناست و اون فریبکاریه و البته خودفریبی، هم فریب مردم و هم خودفریبی.
من از سال 58 شاهد این انتخابات بودم. از سال 58 من حتی یک انتخابات که اصلا اثری از دموکراسی و راستی داشته باشه ندیدم. همه انتخابات ها تقلب کردن و اون کسی که میخواستن به کرسی نشوندن.
تجربه 4 دهه نشان داده است که جامعه ایران با این الگو همزاد شده و نیازهای مربوط به حکمرانی را با ترکیب دین و سیاست پیش برده است. این درست برخلاف همه تئوری‌هایی است که در جوامع غربی به آن پرداخته شده. این روزها جامعه ایران مشغول رقابت نامزدهای ریاست جمهوری است. افرادی که پس از عبور از مرحله تاییدیه شورای نگهبان اکنون باید خود را به مردم عرضه کنند. به دست آوردن رضایت مردم در جمهوری اسلامی کار چندان راحتی نیست.
جهش بزرگ و جهاد بزرگ
ما دولت اقدام دولت تحول است.
دولت مردمی شکل
خواهد تحت عنوان انقلاب سوم
با دولت سلام
دولت تحول
من دولتم دولت تحول است.
جمهوری اسلامی وظیفه دارد برای بقای خود و افزایش اعتبارش این ساختار مردمی را حفظ کند و به همین دلیل برای جلوگیری از آسیب‌های مانند فساد اقتصادی و نفوذ فرهنگی فضای تبلیغ هم برای نامزدها فراهم کرده. نوعی عدالت سیاسی که افکار عمومی را در مسیر انتخاب دقیق قرار می‌دهد. دکتر قادری عبیانه کارشناس سیاسی توضیح می‌دهد.
شما کجا سراغ دارید مثلا تو فرانسه 8 نفر بشن نامزد ریاست جمهوری در دور آخر بشینن و مناظره بکنن و چون اونجا رسانه ها برای هر ثانیه چیزی که میخوام پخش کنم پول میگیرن، عملا میلیونرها و صاحبان ثروت یا عوامل صاحبان ثروت میتونن نامزد بشن و شما اگر یه ارزیابی بکنید مثلا پارلمان یا صاحبان یا مثلا رؤسای جمهور کشور رو میبینید اینها جزء ثروتمندان اون کشور محسوب میشن. اما تو همین دوره ما دیدیم یک ریال هزینه نکردن برای اینکه از این همه فضای رسانه‌ای استفاده بکنن. این خیلی زیباست.
چهل سال از انقلاب اسلامی و اجرای نظریه جمهوری اسلامی گذشته است. اکنون میتوان با یقین اعلام کرد که اندیشه امام خمینی در ایجاد حکومت دینی موفق بوده و کارایی خودش را هم برای دیروز، هم امروز و هم فردای ایران نشان داده است.
وقت بخیر، ساعت 20:20 است و شما صدای ما را از رادیو ایران میشنوید. سوار عرصه خدا موعود ما، پنجره قلب منتظران رو به آسمان گشوده است تا به یک اشارت تو غبار غم و اندوه هجران از دلها برخیزد و چشمها بر تماشای باران ظهور بنشیند. السلام علیک یا صاحب الزمان. خدایا، حس بودنت قشنگ ترین حس دنیاست. تو که باشی هر روز را، نه هر ثانیه را با عشق زندگی می کنم. به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. اللهم عجل لولیک الفرج.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر. آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب، خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که میکنیم خط کشی خودمون رو نشون میدیم. آدم بدون مرز و حد اصلا معنی نداره. آدم وقتی آدم میشه که مرزهاش مشخص باشه و کسی که ذیل نام مبارک الله رحمان رحیم داره سلام میکنه و ارتباط برقرار میکنه، اول از همه به طرف مقابلش داره حد و مرزهای درست خودش رو یادآوری میکنه و به خودش. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام. حرکت و فعالیت بدون دانش و شناخت مثل پرتاب کردن تیر تو تاریکی و بدون هدفه. این که خیلی واضحه که من ندونم اصلا با چه هدفی دارم تلاش میکنم، به کدوم سمت باید حرکت کنم، با چه سرعتی، با چه شدتی تا برسم به فلان هدف. اصلا وقتی که این مقصد نهایی مشخص نشده باشه، واسم بقیه این چیزایی که گفتیم، این قیدایی که زدیم، همش سوالای بی پاسخی هستش که نتیجهش این میشه که اصلا معلوم نیستش که به هدف درستی برسیم. حتی خیلی ممکنه که احتمال این وجود داشته باشه آدم به ایرادهای مختلفی، علارغم این که کلی تلاش کرده، به ایرادهای مختلفی دوچار بشه. مثلا این که توقع توش ایجاد بشه که خب من این همه تلاش کردم چرا نتیجه حاصل نمیشه، از عالم و آدم طلبکار باشه که خب از نتیجه تلاش من چی شد. دیدین آدم هایی که، یا خود آدم خدا نکرده یه موقع هایی اینطوری هستش که کار درست رو انجام نداده، در واقع بدون دانش، دقیقا بدون اینکه ساز و کار به نتیجه رسیدن رو بدونه، فقط دویده، فقط تلاش کرده، فقط توی اداره بالا پایین رفته و بعد وقتی که نتیجه نمیگیره از همه چی شاکیه دیگه. یا اینکه خدا نکرده از طرف دیگه ناامید بشه، اصلا ول کنه دیگه، تلاش رو ول کنه. یا اینکه اصلا بعضی موقعا ممکن است فکر کنه که به نتیجه رسیده، چون تلاش کرده به نتیجه رسیده. مثلا کسی که ورزش کنه ولی درست ورزش نکنه و علاوه بر اینکه بدنش قوی نشه حتی لطمه ببینه، ولی تصور خودش این باشه که خب من حالا دیگه این همه ورزش کردم، این همه تلاش کردم، این همه انرژی به خرج دادم و فعالیت کردم، حتما یه چیزی برای خودم شده. اون وقت توی یک مقایسه، توی مسابقه، توی جایی که به قول معروف درست و نادرست از هم دیگه جدا میشن وقتی قرار میگیره، تازه معلوم میشه که چقدر عقب هست علی رغم این همه تلاش که کرده. هی جلو رفته، برگشته عقب، خسته شده ولی نتیجه نگرفته. این که برای این حرکت و فعالیت و تلاش چجوری بایستی که برنامه‌ریزی و رفتار کرد که درست نتیجه بده، این از نکته هاییست که بایستی یاد گرفت و تمرین کرد. استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری.
این خودت را بشناس به چه منظور گفته شده است، یعنی چه اهمیتی دارد مسئله خودشناسی، چه ارزشی دارد، برای چه منظوری گفته شده است. این برای دو منظور گفته شده است. یک منظور همان است که خودت را بشناس تا خدا را بتوانی بشناسی. مسئله انسان و انسان شناسی و علوم مربوط به انسان باز مهمترین و با ارزشترین علوم بشری شمارده می شود. حالا برای چه خود را بشناس که از خودشناسی به کجا می رسی؟ این خودشناسی مقدمه چیست؟ این را برای دو منظور گفتند. یک منظور همین است، اگر خود را بشناسی به راز اصلی جهان یعنی خدا پی میبری. دوم این که خود را بشناس تا بدانی در این زندگی و در این جهان چه باید بکنی و چگونه باید رفتار کنی، یعنی اخلاق، یعنی عمل. اگر خود را نشناسی نخواهی دانست که رفتارت در جهان چگونه باید باشد، اخلاقت در جهان چگونه باید باشد، یعنی خودت چگونه باید باشی.
خدا میگه اگر کلام من، حرف من، قرآن به کوه‌ها نازل بشه، اونها رو در حال خشیت و خضوع و فروپاشیده از عظمت این کلام میبینی. اگر اینطوره، چرا این کلام وقتی که به ما نازل میشه و میشنویمش ظاهراً اثر